عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر وموفق ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بپیشگاه مطهره منوره و ملکوتی بنت الحسین حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها صلواتی رو هدیه کنیم. شب شهادت بانوی سه ساله باب الحوائج رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما است. اولا این مصیبت جانسوز رو محضر همه شما عزیزان و سروران خودم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ثانیا این مصیبت بزرگ و عظیم را به وجود مقدس و نازنین امام عصر ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، انشاءالله که در این مجالس اقامه عزا و عشق بر مصیبات و قربات اهل بیت علیهم صلوات الله همه ما معجور باشیم و انشاءالله ذخیره قبل و قیامت همه ما قرار بگیره انشاءالله. شب آخر بحث ماست، بحثی که با سه حرف اما دریایی از مزامین روبرو کرد ما رو. کلمه امر در لسان نورانی اهل بیت علیهم صلوات الله و دریا مطلب پیرامون این مفهوم و واژه که در شبهای گذشته به بخشی از ابعاد اون رسیدیم و بحث کردیم و مذاکره علم قرار دادیم. اما امشب که شب پایانیز هم جنبندی بحث ماست، هم یه بعد دیگری از امر رو باید تقدیم کنم، لذا به سرعت بحثم رو در شبهای گذشته مرور میکنم و بحث امشب رو به عنوان پایان بخش عرایزم تقدیم میکنم. در شبهای گذشته امر رو در چند بعد حسب روایات بررسی کردیم. اولین بعد او این بود که ائمه ما علیهم صلوات الله فرمودن امر ما در صورتی احیا میشود که شیعیان با یکدیگر ملاقات کنند در جلساتی حتی در خانه هاشان، و این جلسات و این ملاقات ها لقیاهم احیا و امرنا، این دیدار شما امر ما رو احیا میکنه. چرا؟ چون حضرت فرمود در این جلسات تحادثو، با هم حرف میزنید، مباحثه میکنید، مذاکره میکنید، و اون مذاکره سبب میشود از ما بگید، از ما اهل بیت بگید، و این سبب احیای امر ما میشه. درخت تنومند و شجره طیبه امامت آبیاری میشه با دیدار ما، که گفتیم این جلسات قدر و قیمت بالایی داره در شب اول، و انشاءالله خدای متعال ما رو شاکر و قدردان این نعمت هم نشینی در کنار هم و احیای امر اهل بیت قرار بده انشاءالله. بعد از او حضرت فرمود نکته دوم و بعد دوم در احیای امر ما این است که در این جلسات حدیث ما رو بگید، به هم یاد بدید و خودتونم یاد بگیرید. بعد اون عبارت معروف اینجا هویدا شد که حضرت فرمود ان الناس لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، مردم محاسن کلام ما رو بشنون تبعیت میکنن، بدانن محاسن کلام ما رو اونها اهل تبعیت خواهند بود. لتبعونا، لام تأکید بر سر فعل به معنای قطعی بودن این اتفاق و این مسئله است. ولذا راجع به اینم در شب بعد بحث کردیم که آقا بیان احادیث اهل بیت آثار وضعی دارد، چنانی که امام هادی صلوات الله و سلام علیه در زیارت جامعه به ما آموخت کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره. در جلسه ای که این کلام متساعد میشه و پخش میشه، نور پخش میشه در اون جلسه. لذا بعد دیگرش این بود که تحف بهم الملائکه، ملائکه در جمع شما حاضر میشن، ملائکه در جلسه شما حضور پیدا میکنن چون پر از نوره. لذا روایت بعدی که خواندیم که راجع به مجالس شیعه بود، بحث اصلا همین بود که وجود مبارک امام صادق فرمود خدا یه سری فرشته های سیاح داره، اینا گردشگرن، همینجور که میچرخن نور جلسه ای اونها رو مبهوت میکنه و متحیر میکنه، اونها میایستند، توقف میکنن. همین که توقف کردن خودشون رو مأمور و موظف میدانند که تمام کسانی که در اون جلسه هستند رو به هنگام مریضی عیادت کنند، به هنگام از دنیا رفتن تشییع کنند و در قیامت برای اونها سایبانی باشند برای اون هول و حراس روز حشر. رو بعدش خوندیم و گذشت. مطلب بعد و بعد بعد، امر اهل بیت در سایه انتظار فرج و انتظار قائم اونها تبیین و تداعی شده. فرمودن امر ما احیا می شود به انتظار، کسانی که منتظرند برای امر بزرگ قیام آخرین ما و حکومت گسترده عدل جهانی او، هر اتفاقی که رقم میزنند مایه احیای امر ماست. چون در ادامه روایت فرمود یکی از کارهای اونها صبوری آنهاست در دوران غیبت. اهل صبرن، اهل تحملن، اونایی که کم طاقتن، اونایی که عجولن، اونایی که تدبیر اهل بیت علیهم صلوات الله رو نچشیدن، طبیعتاً آدمایی هستند که دائماً در حال غلیان و جولانن و لذا اعمالی از اونها صادر میشه که مطلوب ما نیست. یکی از بحثایی که حالا همین چند روز پیشم مناسبت داشت، قیام زیده، برخی تصویرشون از قیام زید این است که قیام زید مورد تحسین امام واقع شده، حالون که اشتباه میکنن و خلط میکنن. امام از زید تعریف کرد، شخص زید رو مورد تمجید قرار داد. این حدیث از حضرت رضاست علیه السلام، فرمود اگر قیام میکرد لوفا، او امر رو به ما واگذار میکرد، اما ما بهش گفتیم قیام تو اثر ندارد و نتیجه بخش نیست و میبینم بدن تو را به طوری که بر صلیب آویزان شده و به شهادت رسیدی. امام بهش خبر داد، فرمود امام شخص خوبی است، اما قیامش رو تایید نکرد. قیام زید وقتی تایید نمیشه از ناحیه امام، اونم زیدی که فرزند امام سجاد است، یحیی نوه امام سجاد، یحیی ابن زید فرزند زیدم، باز قیام کرد، باز نتیجه نداد. بنابراین در دوران امام معصوم و بعد از او در دوران غیبت، کسانی که در دوران معصوم نگاه به دولب امام دارند و در دوران غیبت نگاه به روایات اونها دارند، آمنو علی السواده بالبیاض، فرمود در دوران غیبت ایمان بیارید بر نوشته های احادیث بر صفحات روایات ماست. تمام این روایات مشهون است از صبوری جامعه شیعی در دوران غیبت. این روایت دیشب هم این گونه بود، صبوری سبب میشه که جریانات و اتفاقات و فتنه ها، اونم فتنه های پیچیده دوران آخرالزمان، به واسطه همین صبوری و تحمل رد میشود. وقتی رد شد، طبیعتا شما در تمام این مراحل و گذرگاه ها و موانع دشوار و سخت، هر چی به سلامت رد بشید نزدیکتر میشید به دوران ظهور حضرت. لذا خطر دوران قیمت این است که کسانی منفعلانه عجولانه رفتار کنند. روایات کثیر داریم، صبوری کنند، تحمل کنند، که اگر نکنند منکر امام زمان خواهند شد. در روایات داریم فراوان، بحثش نیست، اما چون الحمدلله عزیزان اهل مباحث مهدویت و قدیر هستید حتما به گوشتون خورده. میفهمد در آخر زمان همینجور ریزش شدید میشه. چرا؟ میگن آقا نیمد، دیشب خوندن روایت شد، میگن ما تبه هلکه، امام زمان از دنیا رفته و معاذ الله هلاک شده، چنین چیزی اصلا نخواهد بود. و مواجه میشن با حالا احوال روز ظهور حضرت که پر از مشتبهاته، یعنی مسائل پرشبهه. روایتی که دیشب عرض کردم 12 پرچم بلند میشه، همه مشتبه. جابر ابن یزید جعفی اصحاب سر امام باقر گریه کرد. روایت دیشب خوندم، جابر ابن یزید جعفی کسی است که امام باقر فرمود نسبت او به من مثل نسبت سلمان است به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. خب همچی آدمی جابر با یه همچی شخصیت بزرگی که مثل سلمانه، میگه آقا این 12 تا پرچم بلند شد ما چی کار کنیم؟ شیعیان در اون زمان چه کنن؟ گریه کرد. رضا امام علیه السلام بهش فرمود اگر اهل صبوری باشید در انتظار فرج، اهل تحمل و صبر و بالا بردن سعه صدر و ظرفیت وجودی و سعه وجودیتون باشید، اینا حل میشه. بعد مثال اون شعاع نوری که از اون چادر زده بود بیرون، حضرت زد فرمود این شعاع نور رو دیدی؟ در دوران ظهور وجود امام از ابین و منهادا، از اینم روشنتره. با اینکه همه مشتبهات هست، سیحه آسمانی دو بار میاد، خیلی هم گیج کننده است، بالاخره کدومش درسته؟ او کسانی که باید بفهمن میفهمن. لذا امسال یکی از خطرات آیون در این مواکب که انشاءالله مشرف شدید، یک فرقه نوظهوری اخیراً پدیدار شده تحت عنوان حسن بصری. مدعی است که فرزند امام زمانه، وصی امام زمانه، امام زمان از دنیا رفته و او جاش نشسته. حالا شما میگید که آقا این حرفی خیلی مسخره است، که آقا واقعا این مریدم داره؟ در گوشی به شما عرض کنم مرید فراوان داره، به واسطه یک اتفاق که الان به شما عرض میکنم. این منبرا جای همین حرف هست. ما 15 سال در قم درس خوندیم، خودم رو عرض میکنم. در این 15 سال دوستانی، رفقایی رو باهاشون آشنا شدیم، طلبه های با سواد، با فضل، عالم، دانشمند. بر اثر این اتفاقی که الان دارم عرض میکنم، یه دفعه دیدیم اینا گم و گور دارن میشن. آقا فلانی کو؟ کجاست؟ فلانی کجاست؟ آقا اخیراً مرید یه جریانی شده. مرید چه جریانی؟ احمد الحسن البصری. چی هستین آقا؟ حالا من برای خودم اونی که اتفاق افتاده رو به شما عرض میکنم. ما یه جلسه ای داشتیم با طلبه های قم، بین و طلوع این مباحثه میکردیم، یعنی بعد از اذان صبح تا قبل طلوع آفتاب. یه روزی از همین روزها بین و طلوع این مشغول مباحثه بودیم، یه آقای نشست بغل ما، همین وسط بحث زد رو دوش من، گفت آقا بشارت باد بر شما. گفتم چی شد آقا؟ امام زمان تشریف بردن. گفتم عجب، چه تشریف بردن؟ و خبر ندیدی شما؟ گفتم نه آقا، من فکر کردم سر کاریه واقعا، یعنی وسط بحث و اینا، گفتم احتمالا یه مثلا بساط خنده‌ای میخواد برپا کنه. ما به شوخی گذروندیم، دیدیم این آقا هی براشفته تر میشه، برافروخته تر میشه. گفتم آقا وسط بحث ما اومدی میگه امام زمان اومد، برو رد کارت. گفت همینه دیگه، شما طلبه ها اینجوری هست، امام زمان آمده در قربت تو داری مباحثه میکنی. گفتم آقا چی میگی، حرف حساب شما چیه؟ من سرتون رو درد نمیارم. یک ساعت و نیم این آقا حرف زد و ادعاهای مفصلی کرد، اینجوری شده اونجوری شده، ادله‌ای آورد، بعضیش هم روایات بوده، همچی خیلی بی حساب کتابم نبود، روایتی از کتاب القیبه طوسی آورد، مطالبی آورد، پی دی اف داد. دیدیم همچی خیلی هم از این پوشالیا نیستن. گفتم آقا حالا ما از کجا بفهمیم شما راست میگی؟ گفت شما 3 روز روزه بگیر، روز سوم در خواب به شما الهام خواهد شد که ما برای حقیم یا نیستیم. گفتم آقا ما محرمزون هم روزه میگیریم، خلاصه خیلی 3 روز روزه، برو آقا بدش کردیم. بعد چه گذشت، دیدیم طلبه ها گرفتار این قصه شدن. خوب دقت کنید، دیدیم اتفاقا این یکی از راه های گیر انداختن آدم ها شده است. طلبه گفتن آقا ما 3 روز روزه گرفتیم و در عالم رویا دیدیم این آقا بر حق است. جوابش روشنه، اما او کسی که خالی و ذهن است از روایات اهل بیت، از این سراج منیر و از این چراغ راه، خب طبیعتا ظرف که خالی باشه دیگران پرش میکنه. بعد 3 روز خواب دیده که بله آقا در خواب بهش گفتن احمد الحسن بصری بر حق و این الان مرید اون شده. گفت خب در روایات که هست که اجنه القا میکنن، شیاطین القا میکنن، وسواس خناس داریم. خب این چه حرفیه آقا، این چه دلیل و برهانیست؟ این آقا اگر امام زمان رو ببینیم، ما تو صفحه تلویزیون ببینیم اسمش و رسمش و خودش رو، آخه این که نمیشه. الان آقا مرید داره و در راه کربلا موکب دارن اینا. امسال اگر رفتی، سالهای پیش هم بود، امسال قوی تره. پرچمشون هم البیعت لله، البیعت لله مال این هست. هم موکب اینها، هم غذایی که میدن، هم حرفایی که میزنن، هم رفتاری که از خودشون نشون میدن، تنها برای کسانی به تعبیر ما طلبه ها لا یلیق و به ذکر، قابل ذکر نیست، که روایاتو بلد باشه. ولی کسی بلد نباشه، خالی و ذهن باشه، میره. اینه که هی اهل بیت میفرمان ام احیا کنید امر ما رو با مذاکره روایات ما، ولو احیا نمی شود امرشون با این دزدا و دزدای اعتقادی و رهزنایی که هستن، عده زیادی رفتن. و طبیعتا کسی که با القای اجنه و نمیدونم از این حرفا خیلی کارا میتونه بکنه، طبیعتا تو اون موکبات چیا میدن به مردم، چیکار میکنن، اینا همه محل تأمل و بحثه. گرچه اینا در حوزه بحث شده، اساتید ما مثل من از آیت الله طوسی که از اساتید مبرز مهدویتن با اینو مباحثه کردن، اینو در مباحثه کم آوردن چون حرفی برای گفتن ندارن. ولی برای کسی که ظرفش خالیه از روایات خطرناکن. اگر خودتون رو خالی میدانید از کلام اهل بیت، که البته اجلکم الله دور از این جمع، الحمدلله همه اهل منبر و مجالس و محافلید، ولی اگر کسانی رو میشناسید که مشرفن در پیاده روی اربعین، تحذیر بدید. اگه اهل روایت خانی و روایت دانی نیستند، مراقبت کنن، فتنه ها پیچیده تر خواهد شد، ریزش ها سریع تر خواهد شد. امشب روایت رو در همین موضوع برای شما عرض خواهم کرد که آخر الزمانی که ما درش هستیم، روز به روز کارش تنگتر، زیگتر و رنجهاش سنگینتر خواهد بود. لذا وجود مبارک و نازنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود، روایت معروفی است این روایت شریف که بابی در حتی کتب روایی ما براش باز شده، و اون روایت این است. وجود مبارک امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود، خالت الناس به ما یعرفون و دعوهم مما ینکرون. با مردم معاشرت کنید، مخالطه کنید، از مردم دوری نکنید، با اونها باشید، از اون چه که شناخت دارند با اونها درآمیزید، از اون چه که شناخت ندارند ازشون دوری کنید، و این سبب نشه که ولا تحملوا علی انفسکم و علینا، مردم رو سر ما بر دوش ما قرار ندید. حالا این یه توضیح مفصلی داره، یه خطی عرض میکنم. چون ادامه روایت اینو توضیح خواهد داد. قبل اینکه اونو بخونم عرض کردم جلساتی دیشب عرض کردم جلساتی مد شده الان که آقا حرف ها و روایاتی رو به نقل از معصومین میخوانن که مایه تعجب و اعجاب مردمه و توقع مردم رو نسبت به اهل بیت به گونه ای بالا میبره که اگر اون اتفاق نیفته طرف از امام بر میگرده. حضرت فرمود یه کار نکنید مردم از ما برگردن. آقا در یه سفر کربلا من مشرف بودم، روحانی کاروان بودم، روحانی کاروان بودم، این دیگه بر خودم اتفاق افتاد. یه جوانی در این سفر همراه ما بود، بسیار خوش قلب و باصفا، 4 انگشتش قطع بود، دستگاه دستش هم زیر پرس قطع شده بود. این با خودش یه ظرفی هم همراه آورده بود. ما باهاش رفیق شدیم تو طول سفر، گفتم این ظرفه چیه؟ گفتم 4 انگشتم تو این ظرف توی آب مخصوصیه آوردم به خودم کربلا. گفتم برای چی بردی؟ گفت یه آقای یه روایت خونده گفته هر کی این انگشتشو ببره کربلا میچسبه به هم انگشتات برمیگرده. گفتم کدوم آقای هم چی حرفی به شما زده؟ گفت یه جایی منبر بودیم، منم با 1000 امید و آرزو آمدم که این انگشتمو آقا ابوالفضل العباس به هم متصل کنه که اگر نکنه من از دین و آیین و همه چی برمیگردم. گفتیم آقا از اون سفرهای سخت ما چجوری میتونیم اینو مجاب کنیم؟ کاره دشواریست. اول که طرح رفاقت باش ریختیم، خیلی هم باش رفیق شدیم و اینها، بعد گفتم که برادر من این 4 انگوش تو الان تو این آب فاسد شده، اصلا خود نگاه کن. 1 امام علیه السلام قادر بر هر کاری هست، ما که منکر نیستیم، اما اینکه شما توقع داشته باشی این اتفاق در این سفر رخ بدهد اونم با این وضع، خلاف عقله، این نشدنیه. من از خدا میخوام که این اتفاق برای تو رقم بخوره، منم دعات میکنم، اما تو آمدی در سرزمینی که این آقا ابوالفضل العباس دستانش رو در راه خدا داد، یه پاشو در راه خدا داد، تو هم این 4 انگوشت رو در راه ابوالفضل العباس اهدا کن بریز تو شط فرات، خدا جبران میکنه. گفت نه خلاص، خیلی با حسابی ما تقریبا 3-4 روز با این جوون روایات فراوان مطالب گوناگون و این رفت این کارو کرد و خدا هم عنایت کرد. بعد از سفر ما رفتیم یه نامه‌نگاری براش کردیم و خلاصه اون کسی که این 4 انگشتش قطع شده بود حقشو خورده بود، حقشو بهش داد و رسمی شد و خلاصه اون مجموعه‌ای که کار میکرد جزء کارمندا شد و بالاخره جبران شد، از ذهنش رفت. اما خب چه کاریه که ما کلام اهل بیت رو برای چند دقیقه که آقا مخاطب مثلا میخ بشه به حرف ما، به جوری و به گونه ای ارائه کنیم که نشدنی است. طرف بعد محضر حضرت رضا علیه السلام، مادری با گریه و عشق گفت آجون بچه‌م مریضه در حال احتضاره، شما امام رؤوفی دعا کن بچه من برگرده. یا آقا یه تأملی کردن فرمودن عجلش رسیده، کاری از دست مره میاد. گفت شما امامی؟ گفت من امامم ولی تقدیرش رسیده، گفت نمیتونم کاری بکنم. گفت یعنی آقا تمام؟ گفت تمام، اصلی بچه دنیا رفت. یعنی امام معصوم با همه قدر و قیمت و ارزش و اعتباری که داره، یه همه کار به همه کار مسلطه، ولی خود وجود مبارک امام معصوم در برخی مواقع یا تقدیرش اینه، قضاش همینه. چقدر ما روایت داریم طرف فقیر گرفتار رفته محضر امام، گفته آقا یک کاری کنیم ما برگرده، آفهمودن برگردی خراب میشه، همین جوری باید تحمل کن. بعضی ها رو برگردوندن، اون موقع تو بیای این قصه برگردوندن تقدیر رو تعمیم بدی، آقا میفهمن مردم رو کله بر ما کردید، نکنید این کارو. جایگاه امام معصوم جایگاهیست که نسبت ما به اون نسبت پدر و فرزنده. امام پدر ماست، الامام ابو الشفیق و اخو الشقیق، پدر دلسوز ماست. خب این شما واسه پدرتون هر کاری بخواید انجام میده، بر در راه رشد شما باشه انجام میده، اگر مایه سخط شما و خذلان شما باشه نمی کنه امام. لذا امام فرمود چرا؟ چون ان امرنا صعب مستصعب، چون امر ما صعب است، صعب با صاد و عین یعنی سخت، مستصعب، مستصعب اسم مفعول ثلاثی مزیده. یعنی چی؟ یعنی مام سختش کردیم، مام یه جورایی خواستیم این راه سخت شود، مورد سختی هم واقع شده. امر ما صعب مستصعب است. امر اهل بیت امر آسانی نیست. اگه اینجور بود که مریدای اهل بیت کل عالم رو فرا گرفته بود. صعب، سخت، مستصعب، رنج داره، دوچار سختی می کند شما رو. بعد خود امام فرمود سه قشر از پس این امر ما برمیان، سه دسته، سه گروه. یک، لا یحتمله الا ملک مقرب، فرشتگان مقرب از پس امر ما برمیان. شما خودتون نیک میدانید فرشتگان همه مقرب نیستن. اولا تعداد کثیری هن. خواستید بخوانید دعای سه صحیفه سجادیه مراجعه بفرمایید راجع به فرشتگان، بحث مبسوطی امام چهارم سلام الله علیه راجع به فرشته ها دارن. اونجا امام فرمودن که هر قطره بارانی که نازل میشه خدا یه فرشته براش خلق میکنه. فرشته ها زیادن. فرشتگانی امر اهل بیت رو تحمل میکنند که مقربند، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینایی که در درجات بالایی قرار دارن. حالا ما که فرشته نیستیم از این رد میشه. دو، نبی مرسل، انبیای صاحب رسالت امر ما رو میپذیرن و تحمل میکنن. میدانید انبیا چند نفرن؟ 124,000 به حسب روایات. این 124,000 همشون که مرسل نیستن که، یعنی رسالت ندارن. حسب روایات 313 تاشون رسالت دارن. رسالت یعنی چی؟ یعنی کلام خدا رو به دیگران چیکار کنن؟ ابلاغ کنن. 313 مرسل داریم به حسب روایات. آقا میفرماین فقط انبیا، اونم مرسلین، امر ما رو تحمل میکنن. کلی تو این بحثه. یک دهه فقط من راجع به همین یه تیکه تو یکی از مجالس بحث کردم که آقا نبی مرسل چجوری تحمل میکنه امر امام رو، مفصل بحث داره. خب ما هم که نبی نیستیم، اینم رد میشه. سومی ماییم، او عبد مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. سومین گروهی که امر ما رو تحمل می کنند بندگان مؤمنی هستند که امتحان شده قلب اونها با ایمان. تو امتحان اگر قبول شدن، پذیرفته شدن، امر ما رو تحمل می کنند، پذیرفته نشدن نه. لذا شیعیان همیشه در قلتن. اومد به حضر امام صادق سلام الله علیه گوه 50,000 شیعه در کوفه منتظر شماست، نمیاید کوفه. امام صادق در مدینه شخص شیعه بود، از کوفه رفته پیش حضرت، گوه 50,000 شیعه در کوفه است منتظر شما. آقا فرمود کاش که 25 نفر بودن اما با معرفت بوده. 25 آقا نسبتش با 50,000 خیلی فرق داره. آقا اونا به کار نمیان که. شیعه به ادعا که نیست که، به حرف که نیست، حرف که کاری نداره، جا به جایی حواس. چه کسی در عمل حاضر امر ما رو تحمل کنه؟ دیشب عرض کردم شیعیان امیرالمومنین سه نفرن به حسب روایات، سلمان، ابوذر و مقداد. روایتی هست که میفرماید در بین این سه نفر مقداد هیچ چیزی در دلش نیامد. آقا سلمان به اون جایگاه ابوذر، روایت دارم برای شما میخونم، خواستید آدرس شما تقدیم میکنم. در روایت فرمود امام باقر سلام الله علیه، فرمود سلمان یه چیزی تو قلبش گذشت اون زمانی که امیرالمومنین رو دارن میکشن به سمت مسجد برای بیعت اجباری، میگه تو قلبش گفت آقا علی اسم اعظم خدا رو بلده، خب بگه اینا برن تو زمین، چرا نمیگه؟ امام باقر فرمود همون لحظه گیرودار یه مشت محکم خورد تو گردن سلمان، گردنش زخم شد سلعتن، یه سلعه ای در گردنش ایجاد شد. میگه آقا همین که داشت رد میشد به سلمان گفتن این اتفاق برای این بود که اون اومد تو دلت، بیعت میکنی تمام. بعد امام باقر فرمود این از سلمان. ابوذر آقا امر به سکوتش کرد، آقا امیرالمومنین آقا سخت، آقا امر کار سختیه، علی خیبر شکن رو دارن میبرن تو هیچی نباید بگی، میشه آخه؟ یا آقا امر به سکوتش کرد، گوش نکرد، حرف زد و تنها کسی که هیچ نگفت در این راه مقداد بود. روایت مفصلی داره. آقا امرشون سخته، همین آخر الزمان نگاه کنید آقا چقدر دشواره. اینی که آدم توی خیابونا میره دخترای خود ما خواهرای ما اینجور دارن میرن اذیت میکنه قلب ما رو خدا وکیلی. میدونی شیعن محب امیرالمومنینن، چطور حاضر شده با این وضع بیاد بیرون؟ چه اتفاقی بر این رخ داده که دختری که محبت امیرالمومنین تو دلشه حاضر شده اینجوری بیاد؟ این اتفاقات دامنه‌داریست، ادامه خواهد داشت، به همین بسنده نخواهد شد، همینجوری میره جلو. خوشا به سعادت اون کسانی که قلبشون در این امتحانات موفق بیرون بیاد. لذا وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود روایت، آدرسش هم عرض بکنم، در غیبت نعمانی جلد یک صفحه 206. آقا فرمود لتمحسن یا شیعت آل محمد. اللهم صل علی محمد. شما خالص میشید شیعیان، شما دم به دقیقه خالص میشید. تمحیص الکحل فی العین، مثل خالص شدن، از بین رفتن سرمه در چشم. شما سرمه رو که تو چشم میکشید، چون سرمه مال خانمایی که نیست، مال آقایون هم هست، مستحب باره ما انجام نمیدیم، بعضی عربا مقیدن، این سرمه رو که تو چشم میکشید اون لحظه ای که میکشید واضحه پیداست، اما شب که برمیگردی میبینی اه نیست. خیلی مثال جالبیه. آقا فرمودن ان صاحب العین یدری متى یقع الکحل فی عینه ولا یعلم متى یخرج منها. کسی که سرمه رو به چشمش کشیده میدونه کی این سرمه اندود شده چشمش، اما وقتی شب میاد نمیفهمه کی از بین رفت. آقا میفرمایند دقیقا کذالک یصبح الرجل علی شریعة من امرنا. آدم ها از امر ما همین جوری هن. یصبح الرجل علی شریعة من امرنا یمسی و قد خرج منها. صبح این مثل سرمه‌ای که در چشمه دین دارد، به ما معتقده، شب که شده بی اعتقاد. و برعکس یمسی علی شریعة من امرنا و یصبح وقد خرج منها. اصلی بر عقیده ماست، صبح که از خواب پا میشه بی عقیده به ماست، به همین سرعت، به همین راحتی. به از بین رفتن سرمه در چشم در طول یک روز ایمان و امر اهل بیت برای شیعیان از بین میره. لذا دائم ریزش هست. لذا کلاممو جمع کنم، عرضمو تمام کنم. وجود مبارک و نازنین امام صادق علیه السلام، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 199، 3 تا قسم میخوره حضرت، خیلی قسم و خطرناک. فرمود والله لتمحسن، والله لتمیزن، والله لتغربلن. به خدا والله امام معصومه، 3 بار به خدا تمحیص میشید. آیونی که اهل دقتن لام بر سر فعل، نون مشدده ثقیله آخر فعل، دلالت بر تأکید مضاعف داره. والله خودش ادات تأکیده، سه تأکید در یک کلمه امام. به خدا خالص میشید، به خدا تمییز داده میشید، به خدا قربال میشید. حتی لا یبقا منکم الا الاندر، انقدر خالص میشید که جز کمی از شما نمیمونه، جز نادری از شما نخواهد موند. لذا حضرت فرمود دقت کنید در دوران آخر الزمان که این امتحانات و این ابتلاعات شما رو از میدون به در نکنه. این امر ماست، صعب، مستصعب. این یک شجره است که اگر احیاش نکنید سریع پژمرده میشه و از بین میره، مثل سرمه در چشم. مراقبت میخواد. صلواتی خط بفرمایید. این سرمه در چشم فرار رو در دلتون و ایمانتون و عقیدتون محکم بچسبید. بنابراین بحث احیای ام که شب اول عرض کردم از مباحث مهم ماست که این پنج شب توفیق شد خیلی سریع به شما عرض کنم که اینو در 10 شب سالهای قبل عرض کردم. این مسئله مسئله است که اصلا نقطه اساسی و تمرکز جدی ما در آخر الزمان همین مسئله است که آقا اهل احیای امر اهل بیت باشیم کار سخته، کار پیچیده است، کار دشواره. احمد الحسن بصری ها در راهن. این کسی که امروز خیلی راحت شما من میگیم آقا تو کونه بی سواد جاهلیست، داره جمع میکنه آدم، خطرش جدیست. کسانی میتوانند در این مسیر اهل استقامت، اهل پایمردی، اهل ثبات قدم، اهل قدم صدق باشن حسب زیارت عاشورا که کلام اهل بیت و معارف اونها رو نوشیدن، بلعیدن، نه اینکه یه دفعه به گوشش خورده. ما باید وقت بذاریم برای این اتفاق، باید نسبت به معارف اهل بیت زمان بذاریم، کتاب بخوانیم. امروز دیگه کتاب برای ما مثل سابق نیست که برید بخرید، تو موبایل شما خیلی آسان در دسترسه. روایت داریم مؤاخذه میشن مردم به اندازه آن چیزایی که بهشون اعطا شده. امروز واقعا سهولت در امر مطالعه است، رایگان شما میتوانید اصول کافی مترجم با ترجمه های مختلف از بزرگان علما رو داشته باشید، بخوانید. آن شبیه یه صفحه. چطور این موبایل هیجور چشم شماست اخبار رو چک میکنید؟ خب یه صفحه یه روایت از وجود مقدس اهل بیت، این نور رو به خودتون تزریق کنید، این ظرفتون رو با روایات پر کنید، ولی پر میکنن. عرضم رو جمع کنم با این عبارت، حالا میفهمیم که قرآن سوره نساء آیه 59 چی داره به ما میفرماد. میفرماد چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیغمبر خدا و صاحبان امر از او. امر یعنی کسانی که صاحب یک اتفاقی هستند که در اون ظهور امام عصر ارواحنا له الفدا، احیای مکتب حقه و احیای اسلام و رشد ما و حتی گریه بر مصائب سید الشهدای ما مایه تکامل و ترقی ماست. این امر منظور و ملاک است. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده در سایه فهم روایات، در سایه درک خطرات پیش رو در دوران آخر الزمان و فتنه های پیچیده او، انشاءالله ما هم مجهز بشیم، مسلح بشیم و انشاءالله در این دوران پر فتنه و پر بلا به سلامت از او خارج بشیم و انشالله هممون در کنار امام عصر ارواح ناله الفدا زیر بیرق مهدوی او انشالله حکومت قسط و عدل و داد او رو انشالله مشارکت کنیم. شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است. از اون شبهاییست که انصافا می دانم خیلی ها با حاجت و با نیاز و مسئلت فراوان درش حضور پیدا می کنن تا به برکت این دختر سه ساله باب الحوائج انشالله گره های کور زندگیشون باز بشه به دست کوچک او. حاج آقا تشریف آوردن، من خیلی تصدیق نمی کنم، من یه جمله میگم انشالله حاج آقا فیض و کامل می کنن. عرضم اینجاست که این مصیبت انقدر جانسوز است و جانکاه. من همین یه تیکه اون آخر قصه رو عرض میکنم، حاج آقا انشالله فیض رو تفصیل خواهند داد. فرماید وقتی که او از دنیا رفت به مصیبتی که بر او وارد شد که خواهند گفت و میدانید، میگه اون زن غساله آمد بر سر پیکر دختر سه ساله سید شد، اومد این بدن رو غسل بده، نگاه کنه ببینه این بدن پر است از عوارض کبودی، صدا بزنه امه جانش زینب رو، بیبی جانم نکنه این بدن دوچار بیماری شده که مسلیه، اگر این گونه است من این بدن رو خود نمیدم. این حرف خیلی زنگینه، معلوم میشه این آثار یکی دوتا کوچیک نیست، بدن پر شده از کبودی، چنانی که اون زن اینجور اذعان میکنه و گمان میکنه. بیبی فرمود نه والله او مریض نبود، در طول این مسیر هر کجا اسم پدرش رو آوایا ضربه تازیانهی به او زدم، به تازیانه مثل درک کردن، آخ بمیرم مثل مادرش زهرا لگد به پهلوش زدن، سیری به صورت کوچکش زدن. منم یه جمله اضافه کنم بیبی جان، هر ضربه ای به او زدن دو برادرشو به خودت زدن. بیبی جان مقاتل فرمود هر کجا زینب کبرا صدا می زد و اخای حسین با سر نیزه بر سر زینب کبرا کوفتن، همه صدا بزنیم حسین.